بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید خواهران و برادران عزیز، خانواده های معظم شهیدان که بدون مبالغه بقای انقلاب و امنیت کشور و پیشرفت کشور از هر جهتی مرهون صبر و استقامت خانواده های معظم و مرهون خون اون شهیدان عزیز است. ایام هم ایام خیلی مناسبی است، ایام شهادت مولای متقیان است که بزرگترین شهید در تاریخ اسلام، بلکه در تاریخ بشر این بزرگواره. همچنانی که نسبت به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سید الشهدا تعبیر سار الله به کار رفته است، یعنی کسی که خونبهای او خداست. سار الله معناش این، خونبهای او، عظمت این خونبها به قدری است که جز خود خدای متعال هیچ چیز نمیتواند خونبهای این عزیزان باشه. این همین تعبیر درباره امیرالمومنین است، چون شما میگید یا سار الله و ابن ساره، و ابن ساره یعنی امیرالمومنین هم در همین رتبه عظمت از لحاظ خونبهاست. عظمت این شهید بزرگوار، شهید در محراب، شهید در راه حق، شهید قاطعیت، شهید استقامت، عظمت او از این تعبیرات کاملا آشکاره. ایام هم خب ایام دعا و تضرع و توسل و ایناست دیگه. یکی از ابزارهای توسل و تقرب به پروردگار توجه به ارواح مطهر شهیدانه. یعنی ما در این شبها، اگر چه شبهای قدر چه کل شبهای ماه رمضان که هر کدام یک ماجرایی است، یک داستانی است، هر یک از شبها به تنهایی، اگر می‌خواهیم در این شبها توسل بجوییم، تضرع کنیم، دعای مستجاب داشته باشیم، بایستی به ارواح متعالی استشفاء کنیم، اونها رو شفیع قرار بدیم. و یکی از این مجموعه های متعالی همین شهدای عزیز ما هستند. و شما خانواده های شهدا این فرصت رو دارید، چه پدرها و مادرها، چه فرزندان، چه همسرها، چه بقیه بستگان، که از ارواح شهیدان عزیزشان که دلهای اینها بسته به اونهاست استمداد کنند برای تقرب به خداوند. خب خانواده های شهدا خیلی عزیزند. من همیشه عرض کردم که در سنگر مقدم دفاع از ارزش ها و دفاع از انقلاب و دفاع از اسلام و دفاع از قرآن شهیدان ما هستند. بلا فاصله پشت سر اینها خانوادهان، پدرها، مادرها، همسرها، فرزندان، اینو باید قدر دانست. تأثیرات این شهادت ها برای اسلام و مسلمین چیز کمی نیست. امروز بعد از گذشت 35 سال از حادثه هفتم تیر و شهادت اون عزیزان، همچنان این حادثه الهام بخش است. یعنی یک گروه تروریست خبیث بیرحم در داخل کشور مجموعه بزرگان و شخصیت‌های اصلی و ارکان کشور را مورد تهاجم قرار میدن، اونها رو ترور میکنن و کشور را از وجود اونها محروم میکنن، بعد میگریزن میرن در آغوش همین کشورهایی که ادعای ضدیت اونها با تروریسم دنیا رو پر کرده و اونها اینا رو در آغوش میگیرن. دولت‌های اروپایی، حالا این دولت‌های آسیایی و امثال این مرتجعین این منطقه که قابل ذکر نیستند، اما دولت‌های اروپایی که این همه ادعای ضدیت با تروریسم و طرفداری از حقوق بشر و این حرفا رو با صدای بلند میگن، خودشون رو صاحب ماجرا و صاحب قضیه میدانند، این سوال بی پاسخ است که چرا اینها آغوش باز کردند، قاتلان ملت رو در آغوش گرفتند، چرا اینها رو پناه دادند، چرا اینها رو تسلیم به دولت جمهوری اسلامی نکردند که حکم الهی رو درباره اینها جاری کنه، چرا این رسوایی بزرگ حکومت‌های غربی و دولت‌های اروپایی و آمریکا در این قضیه یک حادثه تاریخی است. این خیلی امر مهمی است، از این نمیشه به آسانی گذشت و نخواهد گذشت. تاریخ از این حادثه نمیگذره. این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه خود این تروریست هاند، اینا کسانی هستند که به عنوان دفاع از خلق، بعضیشون حتی دفاع از اسلام، وارد ماجرای مبارزات شدند و این افتضاح را، این فاجعه آفرینی را در پرونده خودشون ثبت کردند. بعد هم رفتن پناهنده شدن به کسی مثل صدام، همین هایی که ادعای ضد آمریکایی بودن میکردن پناهنده شدن به صدام، امروز هم در زیر چتر حمایت آمریکا دارن زندگی میکنن، چه در عراق چه در بخشی از اروپا که اینها رو منتقل کردن اونجا. ماجرای عجیبی بود این ماجرای هفتم تیر سال 60، این حادثه بزرگ درس دارد، عبرت دارد. ما البته کمکاریم، حالا آقای شهیدی فرمودن که ما در بنیاد شهید داریم کار میکنیم، لکن کار فقط این نیست که ما به خانواده های اینها اظهار احترام کنیم، تعظیم کنیم، تجلیل کنیم، نه، حادثه رو باید احیا کنید، زنده نگه دارید. بازم مردم، باز هم روحیه انقلابی خود مردم است که این حوادث رو زنده نگه داشته است، والا ما یک فیلم درباره این حادثه بزرگ نداریم، یک اثر هنری درباره حادثه هفت تیر نداریم که حقایق را روشن کند، معلوم بشه اینا کی بودن، چی بودن. اونهایی که شهید شدن کی بودن؟ شهید بهشتی کی بود؟ اون وزرای مخلص مؤمن پاک باختهی که با همه وجود وارد میدان بودن، ما با اینا زندگی کرده بودیم، با اینا کار کرده بودیم، اینا رو از نزدیک میشناختیم، اینا کی بودن، چی بودن؟ هنوز ما نداریم، یک اثر هنری نداریم، یک فیلم سینمایی نداریم، یک نمایش تجسمی نداریم، یک رمان خوب نداریم. اینا کارهایی است که ما نکردیم، باید بکنیم. این حالا مربوط به اون مجموعه. شهدای دوران دفاع مقدس، خب در این زمینه هم کارهای انجام گرفته است، اما هر چه کار انجام بگیره کمه. هزاران شهید در اوضاع مختلف، از شهرهای گوناگون، با سطوح مختلف، از نوجوان 14-15 ساله گرفته تا پیر 60-70 ساله، اینا رفتن در این میدان، جنگ را مردمی کردند، جنگ را از انحصار نیروهای رسمی در آوردند. هر کاری که مردم پشت سر نیروهای رسمی و همراه با اونها حضور پیدا کنند و با انگیزه کار کنند پیش میره. امروز هم توصیه ما به مسئولان دولتی در همه زمینه‌ها، زمینه اقتصاد و بقیه چیزا همینه. در جنگ این اتفاق افتاد، رفتن مردم خودشون رو در معرض این امتحان عجیب قرار دادن. شوخی نیست، از جنگ یه چیزی میشنویم ما. بخوانید این کتاب‌هایی رو که جزئیات این عملیات رو ذکر کردند، از سطوح بالا قرارگاه‌های اصلی میدان جنگ بگیرید، مال ارتش و سپاه تا رده‌های پایین، تا رده گردان و گروهان و دسته، شرح حال این جوان‌ها، یکی یکی اینها برای ما درس آموزه. هر یکی از این جوان‌هایی که به شهادت رسیدن، رفتارشون، گفتارشون، حرکتشون یک دریچه‌ای به سوی یک دنیای معرفتی است، انسان رو بیدار میکنه، آگاه میکنه. امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی راه میافتن. ما در دوران جنگ جوانها رو تشویق میکردیم به این که برید به میدان جنگ و میرفتن، اجابت میکردن، امام یه سخنرانی میکردن، خیلی جوانها راه میافتاد میرفت. امروز چنین تشویقی ما نمیکنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه، از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه. قدم به قدم تاریخ انقلاب اسلامی از این شگفتی‌های تاریخ ساز به خود دیده است. شگفتی است اینها. و من عرض کنم این سه جنبه داره. یک جنبه، جنبه صبر خود این شهید و انگیزه و ایمان این شهیده. یک جنبه، جنبه صبر خانواده هاست و تحمل اونها. این زن جوان میتونست کاری کنه که شوهرش نره، این پدر و مادر میتوانستن مانع رفتن جوانشون بشن، اینا صبر کردن، هم برای رفتن او، هم هنگام برگشتن جنازه مطهر او. و بعد از اون. این جنبه دوم. جنبه سوم خود حادثه است که تاریخ نگار انقلاب اسلامی است. انقلاب اینه، نظام اسلامی اینه، این انگیزه ها، این ایمان ها، این قدرت های روحی، این عزم و اراده ها، ایناست که جمهوری اسلامی رو به وجود آورده. دست کم میشه گرفت جمهوری اسلامی رو؟ دشمن ها چی خیال میکنن درباره نظام جمهوری اسلامی؟ یک پیکره عظیمی، همه اقتدار، همه توانمندی. جمهوری اسلامی رو این چیزها تشکیل داده. خب بله، فلان گوشه یک ضعف هست، فلان آدم سست همت و سست اراده ای هم هست که دچار اعتیاد میشه، دچار فساد میشه، دچار انواع و اقسام اشکالات میشه. اینم هست، این در هر جامعه ای هست. مهم این است که یک جامعه از اون ارکان نگهدارندگی برخوردار باشد که بتواند اون رو پیش ببره، در مقابل حوادث حفظ کنه، مثل صخره ای اون رو نگه داره. این ستونهای صخره‌وار همین شهدای ما هستند، همین خانواده ها هستند، همین فداکاران هستند، همین ایثارگران هستند. اینان برای همین هم است که جمهوری اسلامی در چالش‌های گوناگون غالباً بر این چالش‌ها غلبه کرده. ما هر جا، برادران، خواهران عزیز، من این حرف رو شاید با کم و زیاد ده‌ها بار گفتم، بازم تکرار می‌کنم، هر جا ما به انقلاب تکیه کردیم، به رویه انقلابی تکیه کردیم، پیش رفتیم. هر جا هر جا از ارزش ها کوتاه آمدیم، انقلاب رو ندیده گرفتیم، از این گوشش زدیم، از اون گوشش زدیم، تعبیر و توجیه کردیم برای خوشایند عناصر استکبار که دشمنان اصلی اسلام و دشمنان اصلی این نظامند، هی حرف رو جویدیم، حرف رو خوردیم، عقب موندیم. قضیه اینجوریست. راه پیشرفت ایران اسلامی احیاء روحیه انقلابی و احیاء روحیه مجاهدت است. مجاهدت میدانهای فراوانی داره، البته همه میدانهای مجاهدت هم خطر داره. شهدای هسته‌ای رو ببینید، در میدان علم کار کردند اما مورد تعرض قرار گرفتند، مورد تعرض و دشمن قرار گرفت. جهاده. خب خدای متعال فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، برای مجاهدین فضیلت قائل شده است، برای مجاهدت رتبه قائل شده است. برای همینه دیگه. ما مگر چقدر در این دنیا عمر داریم؟ عمر دنیا میلیاردها سال قبل و بعد ما، این دنیا عمر داره. از این میلیاردهای 50 سال، 60 سال، 70 سالش نصیب من و شماست. تو این مدت باید از فرصت استفاده کنیم، خودمون رو برای زندگی واقعی که ان الاخره لهی الحیوان، زندگی واقعی اونجاست، آماده کنیم. در این فاصله بعضیا مجاهدت میکنن، این مجاهدت اونها رو به مقامات عالی میرسونه. نه فقط آخرت خودشون رو درست میکنن، دنیای دیگران رو هم اینا میسازند و تقویت میکنن و به وجود میارن. اینه. وقت این مال مجاهدت است، مال شهدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجوری قضیه، کلام خداست، مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، مورد لطف الهی هن، مورد رزق الهی هن، خرسندند، خوشحالند. به من و شما هم پیغام میدن، میگن که بدانید اینجا اگر از این راه بیایید در این سرمنزل نه غم هست نه نگرانی، نه ترس هست و نه حزن، لا خوف علیهم ولا. راه اینه، راه رو درست رفتن، صحیح رفتن، حرکت رو درست کردن. شما خانواده ها البته رنج کشیدید، قصه خوردید، حقم دارید، از دست دادن جوانتون، چه جوان همسرتون باشه، چه فرزندتون باشه، چه دامادتون باشه، چه بقیه برادرتون باشه، خیلی سخته. برای بازماندگان خیلی سخته، خیلی دشواره، اما بدانید اونها خیلی خوشند، اونها در زیر سایه نعمت الهی دارن زندگی میکنن. در مقابله با دشمنان مستکبر اینجوری باید برخورد کرد. دشمنان مستکبر از این حقیقت بیخبرند، در محاسباتشون نمیتوانند این رو بفهمند. این جنگ نامتقارن شنیدید؟ جنگ نامتقارن معناش اینه که نیروهای دو طرف از امکاناتی برخوردارن که اون طرف مقابل دستش از اون امکانات کوتاهه. نوعشون، شیوهشون، منابع قدرت در هر طرفی برای طرف مقابل حتی گاهی ناشناخته است. این جنگ نامتقارنه. اونا نمیدونن چه قدرتی در ایمان به خدا، در اعتقاد به جهاد وجود داره. آثارشو میبینن، نمیتونن تحلیل کنن درست. لذا به اقدامات دیوانوار این قضیه داعش و این قضیه تروریست های تکفیری و اینا همه از این قبیله. اینا رو در واقع درست کردن برای که جمهوری اسلامی رو شکست بدن. داعش عراق مقدمه بود، شام مقدمه بود، مقدمه این بود که بتوانن اینجا رو تحت تأثیر قرار بدن. قدرت اینجا موجب شد که اینا در اونجا هم زمین گیر شدن. والله اونا هدفشون این بود، این کسی که پا میشه از اینجا بلند میشود میرود در عراق یا در سوریه به عنوان دفاع از حریم اهل بیت میسته در مقابل این تکفیری ها، این در واقع داره از شهرهای خودش دفاع میکنه. البته نیت اونا خداست، واقع قضیه اینه، این دفاع از ایران است، دفاع از جامعه اسلامی است، مخصوص شیعه هم نیست. اون تکفیری ها شیعه و سنی نمیشناسن، سنی رو هم میزنن. ما در داخل کشور خودمون چقدر از علمای اهل سنت داریم، مرحوم شیخ الاسلام در سنندج، مرحوم حسین بور در بلوچستان و علمای دیگری که اینها همین تکفیری ها اینا رو ترور کردن، خونشون رو بر زمین ریختن مظلومانه. اونا سنی و شیعه نمیشناسن. اونا هر کسی که با انقلاب است، هر کسی که در مقابل استکبار است، هر کسی که با آمریکا دشمن است، او رو میزنن، اسمش هم میذارن جنگ شیعه و سنی. امروز در بحرین ملاحظه کنید، مسئله بحرین مسئله جنگ شیعه و سنی نیست، مسئله حاکمیت جائرانه ابلهانه یک اقلیت مستکبر خودخواه بر یک اکثریت گسترده است. یه اقلیت کوچکی بر 70% 80% مردم بحرین دارن حکومت میکنن. حالا هم عالم مجاهد آقای شیخ عیسی قاسم رو مورد تعرض قرار دادن. این حماقت اونهاست، این بلاهت اونها رو نشان میده. شیخ عیسی قاسم کسی بود که تا امروز، تا وقتی که میتوانست با مردم حرف بزنه، مردم را از حرکات تند و مسلحانه جلوگیری میکرد، مانع میشد. نمیفهمن که با کی در افتادند، نمیفهمن که تعرض به شیخ عیسی قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانهای پرشور و پرحماسه بحرینی که بیافتن به جان نظام حاکم، از هیچ راهی دیگه نمیتونه اونها رو ساکت کنه. این که عرض میکنیم محاسباتشون غلطه، یک نمونش این محاسبه غلط بر اثر نفهمیدن وضعیت جامعه و وضعیت مردم و ایمان مردم و نشناختن مردم. این راه راه اسلام است، راه راه توکل به خداست، راه راه توسل به درگاه عز الهی است. راه درست اینه، راه راه ایمان است. ملت با ایمان، با مجاهدت، با عزم راسخ میتوانه همه این موانع رو از پیش پای خود بردارد. و حمدالله مؤمن مجاهد فعال هم امروز کم نداریم، هم در کشور خودمون هم در کشورهای دیگر که ملاحظه میکنید امروز از کشورهای مختلف در مقابل این هجمه های مزدوران آمریکا و اسرائیل ایستادند، دارن مقاومت میکنند. با اینکه در کشور خودشون هم نیستن، دور از کشور خودشون هستن. این شبها رو قدر بدانید برادران و خواهران عزیز، این شبها رو قدر بدانید، این ساعات رو قدر بدانید. هم دعا کنید، از خدا بخواهید با توجه و با تضرع، هم دعا کنید از خدا بخواهید که خدا دعای دیگر مردم رو مستجاب کنه. در این شبها مثل دیشب، مثل فردا شب و مثل شب 23 در اطراف و اکناف دنیای اسلام، هر جایی که اعتقاد به این معنا وجود دارد، صداها به تضرع بلند است. الیک عجت الاصوات فی صنوف اللغات، صداها بلند، گریه ها، استغاثه ها، دعا میکنند برای خودشون، برای دیگران. یکی از دعاهاتون این باشد که خدای متعال دعای این مؤمنینی را که در این شبها دعا میکنند مستجاب کنه. این را از خدا بخواهید. دعا رو با حضور قلب باید خون. اینجا من این را هم عرض بکنم، این اجتماعاتی که در اونها دعا خونده میشود، بعضی از این اجتماعات انصافا خیلی اجتماعات دلنشینی است. یعنی خواننده دعا، دعا رو فقط برای مستمع نمیخونه، برای دل خودش هم میخونه. بعضی ها اینجوریست، خودش هم تحت تأثیر دعاست. وقتی خواننده دعا جوری دعا میخونه که خودش داره با خدا حرف میزنه، خودش در مقابل پروردگار عالم خودش رو حاضر میبینه، وقتی اینجور هست، حال دعا برای او وجود داره، این مستمع هم حال دعا پیدا میکنه. بعضی مواردی البته به ندرت انسان مشاهده میکنه که خواننده دعا اصلا در عالم دعا نیست. گاهی آدم تو تلویزیون هم بعضی از اینها رو مشاهده میکنه، خواننده دعا داره فقط همین یه چیزی رو با آواز داره میخونه، نه خودش توجهی داره و حال دعایی داره. وقتی خودش حال دعا نداشت، مستمعش هم حال دعا پیدا نمیکنه، نه اشک خودش جاری میشه، نمیتوانه اشک مستمع رو جاری کنه، دل او رو نمیتوانه منقلب کنه، چون دل خودش منقلب نیست. دعا رو اینجوری نباید خوند. دعا سخن گفتن با خدای متعاله. به تعبیر امام بزرگوارمون، دعا قرآن ساعده، همون حرف زدن با خداست. یه وقت شما قرآن میخونید، خدا داره با شما حرف میزنه. یه وقت دعا میکنید، شما دارید با خدا حرف میزنید. وقتی قرآن میخونید، این قرآن نازله، یعنی خدای متعال داره با شما صحبت میکنه، داره حرف میزنه، حقایق رو برای شما روشن میکنه. از بالا نازل میشه. وقتی شما دعا میخونید، شما دارید با خدا حرف میزنید، این صدای شماست که صعود پیدا میکنه. البته دعا اگر خوب خوانده بشه، اون وقت دعای یسمع است. واسمع دعایی اذا دعوتک واسمع ندایی اذا نادیتک. در مناجات شعبانیه میخونیم دعای من رو پروردگارا بشنو. یک جور دعا خوندنی هست که خدا او رو نمیشنوه. در دعا میخونیم اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من دعاء لا یسمع. پناه میبرم به تو از دعایی که شنیده نمیشه، یعنی خدای متعال اعتنایی به اون دعا نمیکنه. و من صلات لا تنفع. پناه میبرم به تو از اون نمازی که نفعی به حال من نمیرسانه، سودمند نیست. خب از صلاتو قربان و کل تقی، نماز ما رو به خدا باید نزدیک کنه، نزدیک کننده است. اگر ما رو نزدیک نکرد، نماز بیفایده است. البته بیفایده بودنش موجب نمیشه که نخونیم، بگیم حالا که بیفایده است پس نمیخونیم. نه خیر، باید بخونید، تکلیف رو به جا بیارید، اما کاری کنید که این صلات صلات نافعه باشد، نفع ببخشد، با توجه با حضور قلب. این فرصت روزداری برای شماها خیلی فرصت با ارزشی است، خیلی میتوانه شما رو، دلهاتون رو نرم کنه، به خشوع نزدیک کنه، بتونید با خدا حرف بزنید. دعا رو اینجوری باید خوند. این شبها دعاهایی که در سحرها هست، در شبها هست، مخصوص شبهای قدر است یا مخصوص به این شبها هم نیست، مال همه شبهاست. اینها خیلی با ارزش است. غیر از معارفی که در این دعاها هست، خود احساس تضرع و خشوعی که در این دعا انسان پیدا میکنه، اینا خیلی با ارزش. امیدواریم انشاءالله خدای متعال شهدای عزیز ما رو، چه شهدای هفتم تیر، چه شهدای هسته‌ای، چه شهدای دفاع مقدس، چه شهدای دفاع از حرم، چه شهدای انقلاب اسلامی از اول تا آخر، چه شهدایی که در راه وظیفه، انجام وظیفه به شهادت رسیدن، همه این شهدا رو خدای متعال انشاءالله با پیغمبر محشور بفرماید. و خداوند انشاءالله به شما خانواده ها و به خانواده بزرگ شهادت در سراسر کشور هم اجر و پاداش وافی عنایت کند و هم انشاءالله صبر و سکینه و آرامش رو به دلهای شما عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.